أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه. در مبحث براءت به اشتغال رسیدیم به این مطلب مرحوم آخوند که مرحوم آخوند بعد از اینکه بیان کردن که علم اجمالی منجزه، مثل علم تفصیلی هست و اختلاف بین علم تفصیلی و علم اجمالی فقط به این هستش که در علم تفصیلی علم علت تامه است. همه به اتفاق قبول دارن که علم در علم تفصیلی علت تامه است. یعنی چی؟ یعنی شعره نمیتونه ترخیص بده. اما در علم اجمالی محل اختلافه، که همونجوری که در جلسات قبل برای دوستان مطرح کردیم چند تا نظریه بود. یه نظریه این هستش که علم اجمالی هم نسبت به مخالفت قطعیه، هم نسبت به وجوب مخالفت قطعیه علت تامه است. یه نظریه این بود که نه، نسبت فقط به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است. یه نظریه میگه نه، نسبت به هر دو تا اقتضایی هستش. هر کدوم هم ثمرش فرق میکنه، نتیجه حکمش فرق میکنه. مطلب بعدی که مرحوم آخوند بیان کردن این بود که ایشون در تنبیهات میفرماید که ما میگیم علم اجمالی منجزه، ولی گاهی ممکنه موانعی بیاد و اون علم اجمالی رو نذاره که فعلیت پیدا بکنه و منجز باشه. یکی از اون چیزایی که مانع از فعلیت علم اجمالی میشه که بیان کردیم، مسئله استراری که مفصلا بیان کردیم. گفتیم نظر مرحوم آخون این استش که استرار چه به فرد معین، مثل در جایی که دوران بین آب و سرکه مثلا باشه، چه اینکه دوران بین آب و سرکه چه معین باشه چه تخییر باشه، اضطرار به فرد معین. خب میدونید یک نفر که مثلا اضطرار پیدا کرده، مثلا به شرب آب اضطرار پیدا کرده، حالا بین آب و سرکه یکی از اینها نجسه، این اضطرار به معین بهش میگن. یا اضطرار به مخیر، یعنی اضطرار به جامعه پیدا کرده، به فرد مردد پیدا کرده، نه به این نه به طرف مقابلش. در اینجا در هر دو صورت چه اینکه علم اجمالی اول باشه بعد اضطرار پیدا بکنه، و چه اینکه نه، اول اضطرار پیدا کنه بعد علم اجمالی، یعنی اضطرار مقدمه بر علم اجمالی باشه، هیچ فرقی در این موارد نمیکنه. برای به نظر مرحوم آخوند که مرحوم آخوند میفهمه در همه این موارد اضطرار نمیذاره علم اجمالی فعلیت پیدا بکنه و منجز بشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه از همون اول تکلیف که اومده این اضطرار اون تکلیف رو مقید کرده به عدم اضطرار. وقتی که مقید کرده به عدم اضطرار و فرض هم این که من مسترم، وقتی که مستر باشه در علم اجمالی دیگه جلوی فعلیت رو میگیره. و انظار دیگری مثل نظر مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه اینها هم بود که اینها رو در جلسه قبل برای دوستان اشاره کردیم. در تنبیه دوم در مبحث علم اجمالی، اونم شک در مکلف و به این هستش که میدونید که شرط فعلیت علم اجمالی اگر میخواد منجز بشه و فعلیت پیدا بکنه این هستش که باید اطراف علم اجمالی محل ابتلا باشه. لذا اگر بعضی از این اطراف علم اجمالی محل ابتلا نباشه، در این صورت علم اجمالی فعلیت پیدا نمیکنه. پس یکی از موانع فعلیت علم اجمالی اضطرار شد و یکی دیگر از موانع فعلیت علم اجمالی عدم ابتلا هست. یعنی اگر یک موقع مکلف نسبت به اطراف علم اجمالی مکلف در واقع فعلیت براش چیز نداشته باشه، محل ابتلا نباشه، در این صورت اون علم اجمالی دیگه براش خدمتش مطمئن فعلیت دیگه نداره. خب اولا مثالش چی میشه و بعد ببینیم این مراد از این محل ابتلا چیه. مثالش این هست که مثلا فرض بفرمایید که من دو تا انا رو میدونم یکی از اینها نجسه، یا انا من نجسه یا انا زید نجسه. خب شما میدونید که انا زید خب منصوب به من نیست، محل ابتلا من نیست، شاره نمیتونه نسبت به اناء زید به من تکلیف بکنه، در حیطه من اصلا نیست، شاره نمیتونه نسبت به او. چرا؟ چون بخاطر که من تصرفی در اون ندارم، اصلا اون به من ربطی نداره. لذا اینجا شاره نمیتونه بیام این علم اجمالی دیگه نمیتونه منجز باشه. نمیتونم بگم علم اجمالی دارم که حالا یا مثلا فرض بفرمایید انا من نجسه یا انا زید نجسه. خب انا زید رفتی به من نداره. یا مثلا فرض کن این انا نجسه یا اون انایی که مثلا فرض کن تو اروپا هستش اون رفتی به من نداره. این رو میگن چیه؟ این رو بهش میگن که آره علم اجمالی اطرافش محل ابتلا نیست. یعنی یه طرفش محل ابتلا هست ولی یه طرفش محل ابتلا نیست. قطره افتاده یا مثلا فرض کنید در این ظرف من افتاده یا مثلا تو صحرا افتاده مثلا تو بیابون هستم یا قطره روی زمین افتاده یا خب اون زمین ربطی به من نداره، اون محل ابتلا من نیست. توجه فرمودید. حالا اینها باز محل بحث داره ها، اینها محل بحث داره. ممکنه همون زمین هم انسان مثلا محل ابتلاش باشه، در بعضی فروز محل ابتلا، در بعضی از موارد مثلا پس که محل ابتلا نیست. به هر حال این تنبیه دوم در مورد این هستش که اگر علم اجمالی بخواد منجز بشه حتما اطراف علم اجمالی باید محل ابتلا باشه. حالا این مورد از محل ابتلا یعنی چی؟ مثلا ما از کجا بدونیم که مثلا محل ابتلا هست یا نه؟ یه قاعده ای رو مرحوم آخون بیان میکنه که اگر از این قاعده تونستیم تشخیص بدیم محل ابتلا رو اگر از این قاعده نتونستیم تشخیص بدیم محل ابتلا رو نهایتا به شک میرسه دیگه. شک میکنیم که آیا محل ابتلا هست یا نه. اون وقت در صورت شک چه اصلی رو باید جاری بکنیم این رو خدمتتون عرض میکنم. اما اینکه اون قاعده ای که مرحوم آخون بیان میکنه، مرحوم آخون میفرماید که محل ابتلا چیه؟ محل ابتلا این هستش که شارع بتونه ایجاد بکنه دایی به فعل رو، یعنی نسبت به اون فعلی که مثلا فرض فرمایید که هست، مکلف میخواد ببینه آیا محل ابتلاش هست یا نه دیگه. من میخوام ببینم آیا این زمین مثلا محل ابتلای من هست یا نه. این که میگم قطره ای افتاده یا تو ظرف افتاده یا رو زمین افتاده، این که قطره ای افتاده یا تو ظرف زید افتاده، ظرف زید نجسه یا ظرف من نجسه، این مراد از محل ابتلا چیه؟ این محل ابتلا یعنی ایجاد دایی در مکلف، در نفس عبد بتونه ایجاد دایی بکنه. و ایجاد دایی بکنه برای چی؟ برای انجام اون فعل. اگر مورد موردی هست که شارع میتونه ایجاد دایی بکنه و تکلیف بکنه و او رو تحریک بکنه برای فعل، این میشه محل ابتلا. اما اگر مورد موردی باشه که شارع نمیتونه ایجاد دایی برای انجام اون فعل در مکلف ایجاد بکنه، اون دیگه محل ابتلا نیست. خیلی مجمله این مطلب، توجه فرمودید. این مطلب مطلب مجملیه. خب ما باز برمیگره به این که از کجا بفهمیم که شارع میتونه ایجاد، مثلا در اینجا در انازد میتونه شارع ایجاد دایی بکنه یا نه. خب چه میدونیم؟ این سربسته است. این خیلی خدمت شما عرض بکنم. ببینید، خب میدونید که محل ابتلا یه بخش هستش که مثلا فرض بفرمایید که در مصادیق روشنه، یعنی به حسب مفهومن یه مقداری انسان اینها وقتی که معنا میکنن به حسب مفهوم چیزی دستگیر انسان نمیشه، ولی به حسب مصادیق روشنه، یعنی مصادیق بارز داره. اون چیزی که مثلا فرض کن در اختیار انسان نیست، اون چیزی که قدرت انسان بر قدرت بر اون نداره، توجه فرمودید. خب مثلا فرض بفرمایید انا عزت به شما ربطی نداره، اصلا شما در حیطه اختیار شما نیست، قدرتی نسبت به اون ندارید، اون دیگه محل ابتلا نیست. اما نمیتونیم بگیم که محل ابتلا فقط منحصر به این هستش که قدرت دارم یا قدرت ندارم. این نیست معنای محل ابتلا. این نیست که تو قدرت داشته باشی یا نداشته باشی، صرف این که خب ممکنه مواردی هستش که قدرت هم داشته باشی ولی با اینها از محل ابتلا خارج باشه، توجه. یا مثلا فرض کنید که در اختیار شما باشه ولی باز از محل ابتلا خارج بشه. ببین یه تعریف، این که بخوام یه تعریف حقیقی نسبت به ابتلا و عدم ابتلا ارائه بدن، نمیتونه. تعریف حقیقی نداره که بتونه جامعه افراد و مانعی از اغیار باشه. لذا مرحوم آخون به ایجاد دایی داره معنا میکنه. میگه ابتلا اونه که ایجاد دایی بکنه مولا، یعنی بتونه او رو تحریک بکنه برای فعل. اونجایی که ایجاد دایی نسبت به فعل ایجاد بشه برای اون عبد، اون محل ابتلاست. اونجایی که مولا نتونه ایجاد دایی بکنه، اون محل ابتلا نیست. توجه فرمایید، اینجوری ایشون معنا میکنه. این مورد چی؟ این مورد محل ابتلا. ولی خب محل ابتلا مصادیقش حالا بعضی از مصادیق هست که انسان نمیدونه، ولی بعضی از مصادیق روشنه. اونی که درگیر با انسان باشه، ببینید من خیلی عوامانه دارم، من اون چی که درگیر با انسان باشه به هر نحوی، یا به نحو ملکیت، یا به نحو این که مثلا فرض فرمود که اباحه در تصرفش داره، اون چیزی که در حیطه تصرف انسان باشه اون محل ابتلاست، و اون چیزی که در حیطه تصرف انسان نباشه اون چیه؟ محل ابتلا نیست. باز هم این جامعه افراد مانع از اغیار نیست ها، ولی به هر حال مصادیقش رو میتونه روشن بکنه، خیلی از مصادیق روشن میشه. این فرش خونه یا اون فرش خونه هر دو در تصرف من هستن، هر دو در اختیار من هستن، هر دو اباحه در تصرف برای من دارن، توجه فرمودید؟ مثلا اینها میشن محل ابتلا. اون چیزی که نه در اختیار من نیست، در تصرف من نیست، اذنی نسبت به اون ندارم، اون میشه غیر محل ابتلا. ولی گفتم این تعاریف، تعاریف باز حقیقی نیست، مواردی هم هست که باز محل ابتلا هست ولی این تعریف ها برش منطبق نباشه. ولی مرحوم آخوند همون خدمت شما عرض کنم ایجاد دایی در عبد، هر جایی که مولا بتونه ایجاد دایی در عبد بکنه و تحریک بکنه نسبت به فعل، اون میشه محل ابتلا. هر جایی هم که نتونه، اونجا محل ابتلا نیست. این در مورد جایی که ما بخوایم بگیم که مثلا ابتلا منظور چیه، اینکه میگیم باید محل ابتلا باشه. و میدونید علم اجمالی اگه محل ابتلا نباشه دیگه علم اجمالی فعلیت پیدا نمیکنه. اما در مواردی که شک بکنیم چند خط عبارت براتون بخونم تا بعد برسیم ببین. بله، افسانی تنبیه دوم. تنبیه دوم در مورد علم اجمالی چیه؟ این که باید هر دو طرف علم اجمالی، هر چند دو طرف، سه طرف اطراف علم اجمالی باید محل ابتلا باشه. از ثانی انهو لما کان نهی عن شیئین، چون نهی از شی وقتی که شارع میکنه، انما هو لعجل ان یسیر دائی اند المکلف نهب تحریکی ترکی. این که نهی میکنه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه داعی ایجاد میکنه و انگیزه و محرکیت برای چی؟ برای ترک شی در او ایجاد میکنه. وقتی به شما میگه غیبت نکن، این غیبت نکن وقتی که نهی میکنه، نهی از شی، لعجل ان یسیر داعی اند المکلف نحو ترک شی، داعی ایجاد میکنه، انگیزه ایجاد میکنه، محرکیت ایجاد میکنه که این شی رو ترک کن. درسته؟ لولم یکون لهو دائن آخر، در صورتی که برای خود مکلف دائیه بر ترک نباشه، چون اگه دائیه بر ترک باشه دیگه معنی نداره مولا بیاد نهی بکنه. دقت کنید چی دارم میگم ها، یعنی مکلفی که میخواد فعلی رو انجام بده شارع میاد نهی میکنه، بلکه اگه خودش در ترک باشه و ترک بکنه خودش تارکه، این دیگه معنی نداره شارع بخواد نهی بکنه. لولم یکون لهو برای مکلف دائن آخر، یعنی خودش اگه دایی ترک نداره شارع این دایی رو در او ایجاد میکنه. درسته نه؟ ولا یکاد یکون الزالک، این دایی ایجاد کردن دایی بر ترک، لا یکاد یکون الزالک الا فیما یمکن عادتا ابتلاعه به، این در جایی ممکنه. کجا میتونه دایی ایجاد بکنه؟ در کجا میتونه نهی بکنه بگه این کار رو انجام نده؟ در موردی که یمکن عادتا ابتلاء مکلف به اون شی، یعنی مکلف ابتلاء به اون شی داشته باشه، یعنی محل ابتلاء باشه. والا اگر محل ابتلاء نباشه، خب میدونی تکلیف در جایی که محل ابتلاء نباشه، اناء زید نجسه، خب به من چه؟ اناء زید نجسه به من چه؟ توجه فرمودید؟ در جایی که شارع بتونه، یعنی محل ابتلاء باشه. و اما مالا ابتلاع به، اما اون مواردی که نه محل ابتلاع نباشه به حسب عادت، فلیس للنهی عنه موقع اصلا، شاید نمیتونه نهی بکنه، ضرورتا انه بلا فائده ولا طائلن، چون نهی کردنش بیهوده است، فایده ای نداره، بیهوده است. چرا؟ چون به خاطر اینکه اونی که محل ابتلاع نباشه، خب دیگه من خودم دایه بر ترک دارم، من خودم دایه بر ترک دارم، اونی که محل ابتلای من نیست، چون در حیطه من نیست، در تصرف من نیست، شارع باید بیاد نهی بکنه، خب میشه تحصیل حاصل، بل یکونو من قبیل طلب حاصل میشه، چرا؟ چون بخاطر اینکه چیزی که محل ابتلاع من نیست، اون ظرفی که مثلا توی اروپاست ربطی به من نداره، ظرفی که مال زیده ربطی به من نداره، اصلا من مثلا ظرف زید که تصرفی ندارم که. اون وقت من خودم ترک کردم شاره بیاد نهی بکنه، این طلب حاصل میشه. کان الابتلا به جمعی اطراف، ببینید کان ابتلا به جمعی اطراف، این که همه اطراف علم اجمالی باید محل ابتلا باشه، من ملابد دم این حفی تأثیر علم، اگر بخواد علم اجمالی تأثیر گذار باشه باید اطراف علم اجمالی محل ابتلا باشه، اگر محل ابتلا نباشه در این صورت دیگه علم اجمالی تأثیر نمیذاره. فانهو این اطراف، فانهو به اطراف برمیگرده، این اطراف بدون ابتلا اگه مبتلا نباشه لا علم به تکلیف فعلی، اون وقت علم اجمالی اصلا تکلیف فعلی نداره اگه محل ابتلا نباشه، دیگه علم به تکلیف فعلی وجود نداره، علم به تکلیف هست ولی علم به تکلیف فعلی وجود نداره. لاحتمال تعلق الخطاب ما لا ابتلا به، چرا؟ چون بخاطر این که خطاب به چیزی اگه محل ابتلاء من نباشه و خطاب تعلق گرفته به چیزی که محل ابتلاء من نیست، خب این فایده ای نداره. این علم اجمالی در واقع اینجا فعلیت پیدا نمی کنه، باید حتما محل ابتلاء باشه. خب این تا به اینجای مطلب. پس روشن شد که اگر علم اجمالی بخواد فعلیت پیدا بکنه حتما باید چیه؟ حتما باید اطراف علم اجمالی محل ابتلاء من باشه. حالا مراد از ابتلاء و عدم ابتلاء چیه؟ خب معنا کنیم، مفهوم چه میدونیم؟ خب ابتلاء حالا شما بله بعضی مصادیقش روشنه، مال زید به من ربطی نداره، محل ابتلاء من نیست، اما من در یک زمینی قرار گرفتم، این نقطه زمین نجسه یا اون نقطه زمین نجسه، قطعه دست من افتاد یا تو این قطعه از زمین یا اون قطعه زمین، اینا محل ابتلا هست یا نه؟ یه تعریف، یه قاعده به ما بدید، ما بدونیم اصلا کجا محل ابتلا است کجا نیست. شما میگه علم اجمالی در صورتی فعلیت پیدا میکنه که محل اطراف علم اجمالی محل ابتلا باشه. خب قاعدش چیه؟ تعریفش چیه؟ این محل ابتلا اینها میفرماید که و منها قد توضیح دادم، گفتم اونجایی که شارع بتونه ایجاد دائی بکنه، و منها قد انقدر روشن شد ان الملاک فل ابتلایی که المصح، بله ابتلایی که مصحح لفعلیت زجر، ابتلایی که میتونه صحیح و مصحح برای فعلیت نهیه، زجر یعنی نه، گفتیم اگر نهی شارع بخواد فعلیت پیدا کنه باید نهی به چیزی بخوره که محل ابتلا باشه. این ملاک در ابتلایی که مصححه برای فعلیت زجر هست، توجه فرمودید، و انقداح و روشن و بله لفعلیت زجر، و چی؟ و انقداح طلب ترکی، و اینکه ایجاد بکنه مولا طلب ترک رو در نفس، بله اینکه ایجاد بکنه طلب ترک رو در نفس مولا فعلا، یعنی مولا بتونه این شاب کنه، اون ملاک چیه در ابتلا؟ خوب دقت کنید ها. و منه قد انقدح ان الملاک فل ابتلا، ملاک در ابتلا چیه؟ یعنی من از کجا بشه این چشکه سودیم که مثلا این محل ابتلاست؟ این نیست که ملاکی میخواد دیگه. ملاک چیه که مال زید، ظرف زید به من ربطی نداره، اما مثلا حالا یه ظرفی مال همسر انسان باشه، این ربط به تو داره، این همسر خون است، این ربط به تو داره، اما اون نیست، این ملاک چیه؟ قدن قده هندل ملاک فل ابتلایی که تصحیح میکنه بر فعلیت نهی زجر، یعنی ما گفتیم اگه بخواد فعلیت پیدا کنه ابتلا میخواد دیگه، ابتلایی که مصححه برای فعلیت زجره، و اون ابتلایی که چیه؟ ایجاد میکنه طلب ترک شی رو در نفس مولا که مولا این شاه بکنه، اونم فعلا، ها اون ملاک ابتلا چیه؟ هوه ما ازا صحه، اون ملاک ابتلا چیزیست که زمانی که صحه ایجاد دائی الی فعل اون شی در نفس هست. شارع بتونه ایجاد دایی بکنه، بتونه ایجاد انگیزه بکنه، بتونه محرکیت برای او بیاره، ایجاد محرکیت بکنه. ما اطلاع خود مولا علی ما هو علیه من الحال. ببین خود مولا باید از حال عبدش با خبر باشه دیگه، شارع با خبره. بالا گفتیم یه جمله ای، گفتیم اگر خود عبد در واقع خودش بخواد ترک بکنه دیگه معنا نداره که شاری بیاد بگه ترک. اگه خودش در ترکه، خودش محل ابتلا نباشه، وقتی که خودش دائیه بر ترک داره دیگه معنا نداره که بده ایجاد دائی بکنه. لذا میفرماید بله بله صح انقضا، اونجایی که بتونه ایجاد دائی بکنه، یعنی خودش دائی نداره مولا ایجاد دائی میکنه، خودش محرکیت نداره مولا داره محرکیت درش ایجاد میکنه. ما اطلاع مولا علی ما هو علیه من الحال، حال عبدم میدونه ها، خلاصه باید بدونه که این عبد خودش محرکیت داره یا نداره. چون اگر خودش در ترک باشه، مثلا یه نفر الان معتاد نیست بعدش هم میاد بیاد خطاب بهش بکنه که مثلا نکش مواد مخدر نکش، اینکه ایجاد دائی دیگه نمیکنه، خودش ترک هست دیگه، محل ابتلاش نیست اصلا. توجه فرمودید؟ خب این تا به اینجا. مطلبی که در اینجا باقی میمونه این هستش که حالا اگر شک بشه، ما مواردی رو میتونیم بفهمیم که این محل ابتلا هست یا نیست. اگر فهمیدیم که محل ابتلا است، تکلیف جایزه، علم اجمالی منجز میشه. اگر گفتیم که نه محل ابتلا نیست این مورد، علم اجمالی فعلیت پیدا نمیکنه. اما مواردی که شک داریم، مثلا در موردی ما شک کردیم که آیا این فعل محل ابتلاء مکلف هست یا نه، میشه مواردی انسان شک بکنه دیگه. مواردی رو انسان شک میکنه که اصلا این محل ابتلاء من هست یا نه. اینجا چه کار بکنه به نظر شما؟ مرحوم آخون میفرماید مرجع براعت. چرا؟ چون به خاطر اینکه من شک دارم که آیا این محل ابتلاء من هست یا نه، شکم برمیگرده به اینکه آیا اصلا تکلیف بر من منجز هست یا نه، یعنی تکلیف بر من فعلیت داره یا نداره. خب براعت جاری میکنم. چطور در شرب توتون این حرف رو میزدیم؟ چطور در شرب توتون میگفتیم که نمیدونیم مثلا پس کن حرامه حرام نیست، میگفتیم براعت جاری میکنم چون شکی در اصل تکلیف میشه. اینجا هم که من نمیدونم آیا این مورد، ببین وقتی من نمیدونم این مورد محل ابتلاء منه یا نه، اصلا نمیدونم نسبت به این مورد من تکلیف دارم یا ندارم، براعت در اینجا جاری میکنم. نه اینکه تکلیف اومده ها، تکلیف اصلا از اول نمیدونم من تکلیف دارم یا نه. وقتی در ابتلا و عدم ابتلا این شک دارم شک میکنم، از اول نمیدونم اصلا من تکلیف دارم یا ندارم، براعت جاری میکنم، شک در تکلیف میشه. توجه فرمودید؟ ولو شک فی ذلک، اگر شک بشه در این ابتلا و عدم ابتلا، انه لا مجال للتشبث به، بله میفرمایید ولی یه خط پایین‌تر رفت، لو شک فی ذلک کان المرجع هو البراءه. چرا؟ لعدم القطع بالاشتغال، چون جایی که من شک دارم که محل ابتلا هست یا نه، شکی در تکلیف دارم. چون گفتیم تکلیف در صورتی میاد که بعد ابتلا باشه، من نمیدونم مبتلا هستم یا نه، لذا شک دارم که اصل تکلیف برای من هست یا نه. لعدم القطع بالاشتغال، توجه فرمودی؟ این لا، بله لا اطلاق الخطاب، این برمیگرده به کلام مرحوم شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری در اینجا یه حرفی داره، ایشون میفرماید که اگر شک بکنیم باید به اطلاق خطاب اجتنب عن النجس مراجعه کنیم، چون اطلاق داره. حالا به چه بیان باید به اون اطلاق خطاب اجتنب عن النجس تمسک بکنیم؟ و مرحوم آخون میفرماید به این اطلاق نمیشه تمسک کرد. این انشالله چون بحث مفصلی داره، باشه انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.